هم در رابطه با رئالیسم صحبت کردیم و میشه گفت جنبند این بخش ما این بودی که به هر حال انسان همیشه به دنبال، یا هنرمند همیشه به دنبال بیان واقعیت بوده و این واقعیت رو سعی کرده با دید خودش ببینه، و چون هر هنرمندی نگاه خودش رو داشته، منقدین و نظریه پردازان از دل اینها اسم‌ها رو به وجود آوردن که یکی از این اسم‌ها رئالیسمه. یکی از چیزایی که همواره وقتی ما صحبت از واقعیت می‌کنیم مطرح میشه بحث تعهد یا الزام و التزام هنرمند. هنرمند آیا واقعا از اولی که شروع کرده به کار هنری کردن، یا کار هنری رو ما به عنوان تاریخ هنر میشناسیم، آیا واقعا این التزام و الزام به نگاه به اجتماع و به نوع بشر حتی، آیا واقعا جزو ضرورت‌های اثر هنری بوده و کار هنری بوده؟
من به گمانم میرسه نه، تا الان هم من اینجوری احساس نکردم. من نمیدونم در دوران میرم عقبتر قرن 17 در انگلستان چه خبر بوده.
بله همینطور.
اما وقتی ویلیام شکسپیر قطعاتی رو به خصوص از هانری ها و ریچارد ها به من نشون میده تو نمایشاش، میگم حتما باید همین جوری باشه، حتما باید این جوری باشه.
یعنی حتما یه چیزی اون هنرمند رو وادار کرده که بگه حتما بیرون از خودش.
یا چارلز دیکنز در رمان هاش، یعنی لندن اینقدر کثیف بوده، یعنی لندن اینقدر، آره مهالود هست، انگلستان همه جاش مهالوده، حالا اون جایی
بله ولی خاکستری مال مصر نیست
که من دیدم در اندازه یک سفر 7-8 روزه. آره هست، ولی این بوده واقعا اینجوری بوده؟ جنوب شهرشون که شمال شهرشون میشه.
بله
من نمیفهمم واقعا اینجوری بوده. خب اگر نبوده تأثیر دیکنز شکسپیر از چه بوده که این شده؟ یا بعدتر تس رو اگر اسم نویسندش یادم بیاد، تامس هاردی، واقعا دنیایی که تس روایت کرده اینجور بوده. از اون طرف خواهران برونته یه جور دیگه دنیای انگلستان رو نشون دادن، فاصله شون هم به لحاظ سال و اینا خیلی نیست با تامس هاردی، خیلی نزدیک به همن. اینقدر گوگولی بوده همه چیز از دیده سه خواهر برونته، واقعا همه چی اینقدر گوگولی بوده. تازه به نظر من شارلوت یه خورده
آره یه ذره اجتماعی
تره و یه خورده اجتماعی تر میبینه دنیا رو. نمیدونم، به هر حال صاحب اثر متأثر از اثری آثاری میشود که یک اثر رو خلق میکنه.
خب آخه چند جور برخوردم با این ماجرای التزام به هنر یا الزام در هنر یا تعهد در هنر هست که شاید هرچه به این دوره معاصر رسیدیم و به ویژه مثلا توی قرن 19 و 20 که دیگه دورانهای انقلابها شروع میشن، شاید بیشتر به این بحث میرسه به عنوان تعهد. و تعهد اینجا تعهد معناش صرفا تعهد اجتماعیه یا تعهد سیاسیه،
سوشل آرت.
خیلی معتقدن که این تعهد گاهی اوقات به اشکال مثلا تعهد به یه نگاه مذهب خاصی، همونطوری که در دوران
ما قبل
رنسانس در اروپا توی اون دوره هنرمندا اثرشون رو با مفاهیم مذهبی میدادن و تفسیرها و تعبیرهای خودشون، حالا موافق مذهب یا مخالف مذهب، از این طریق میدادن. یا اینکه مثلا در دوره رمانتیک ها اون چیزی که اهمیت داشت احساسات بود و فکر میکردن که ما وظیفمون اینه که آدما رو برگردونیم به احساسات و عواطف خودشون،
احساسات بنیادی خودشون رو
برگردونیم به هم. داریم که خب نگاه هم یه نگاه بعد از دوره کلاسیک بود و بعد از انقلاب فرانسه است که با خودش مفاهیم اومانیستی رو میاره. بله. این مفاهیم باعث میشه که شما حالا دیگه در تعبیر انسان به دنبال این باشه که جای معتبرتری برای احساساتش پیدا بکنیم و عواطفش پیدا بکنیم، چون که از نظر افکار اونا فکر میکردن که خب این افکار در طول قرون وسطا و دوره رنسانس لطمه‌هاشو خورده.
بله.
به انجماد خودش رسیده، حالا نیاز بود که عواطفو بدن. زمینی که حالا تو دورهای بعد همینطور تغییر میکنه، یا تو دوره رئالیست‌های اولیه تعهدشون صرفا مانند آینه ای از جامعه عکس برداری بکنم.
من همینو میخوام عرض کنم خدمتشون. ببین خدمت شما جانشای عزیز، چینی های ضرب المثل دارن، میگن زمان مثل آب رودخانه است، غیر قابل بازگشت.
بله،
یکیه در واقع، هم رود زمان و هم رود آب. شما هرگز اون مولکول آبی رو که در ثانیه ایکس
بله
دیدی نخواهی دید اگر ثابت وایسی. همزمان با آب هم که نمیتونی حرکت کنی، پس آب از تو گذر میکنه، زمان از تو گذر میکنه. من میخوام، ممکنه یه خود قلمبه‌گویی باشه، ولی میخوام بدونم چگونه میشود همه عناصر عینی و آنی یک جریان واقعی رو در لحظه حفظ کرد. حتی عکاسی هم نمیتونه این کار رو بکنه، حتی سینما یعنی فیلم نمیتونه این کار رو بکنه. از روشن کردن تا خاموش کردن دوربین، وقتی شما اثری رو میخوای، یا میکروفون، حالا ما که اینجا در مدیوم رادیو داریم صحبت میکنیم، از لحظه که تصمیم میگیری آها من این صدا رو میخوام، تموم شد. 10 ثانیه از این صدا رفت تا تو کلید روشن رو بزنی، آماده کنی، صدا رو بگیری. 10 ثانیه پیش اون صدا ممکنه مثلا فرض بگی، حالا اصطلاح صدا برداریش 10 دیسیبل بوده، الان صدا 11 دیسیبل شده، دیگه اون نیست. من منظورم اینه که بازتابه اثر یا آثار اجتماعی و آنی هست که یک تأثیر آتی در بله. شما میگذره و شما تبدیلش میکنی به یک اثر
که در واقع شاید
اینش امکان نداره.
شما مثلا در تئاترهایی که دیگه خیلی پروپاگاندا میشن، در حد مثلا تئاترهایی که رئالیسم سوسیالیستی رو مد نظر میگیرن، اونجا هم باز نمیشه گفت همه واقعیت رو من میگم، پس یه زاویه به واقعیت داریم. ولی بحث من سر تعهد و التزامی که داریم، این وقتی ما میگیم که رئال کار میکنیم یا واقعی کار میکنیم، آیا معناش اینه که من به دنبال بیان یک تعهد هستم با واقعیت، یا اگر من یه چیز دیگه غیر از واقع گرایی رو اختیار کنم و انتخاب بکنم به عنوان ژانرم، شکل کارم، فرم کارم، آیا در اون صورت من تعهد جدا شدم؟ این نگاه افراطی که همچنان هم وجود داره نسبت به آثار هنری.
من میخوام یک کسی رو مثال بزنم که دیدگاه 100% اصطلاحاً سوشیال تئاتری داره. بله. ژان ژنه.
بله، ژان ژنه.
سیاهای ژان ژنه به نظر شما یک نمایش رئالیستی میاد؟
نه، یعنی شاید حتی به نظر من عناصر امپرسیونیستی که توش
به شدت امپرسیونیستیه.
بله، توش داره غلبه میکنه بر رئال.
به شدت امپرسیونیستی، اما خود ژان ژنه
مدعیه.
بله، این کار یک اثری است تماماً واقع نما. نمیگه رئالیسمه، میگه واقع نما. من تلاشم کردم اون برداشتی رو که، یا اصلا از اون جلوتر، هم کلاسی استاد نازنین من رکن‌الدین خسروی که من افتخار شاگردیش رو هم در گروهش و هم در دانشگاه داشتم، سیزو ایوانسی مرده است، آثول فوگارد،
بله،
آفریقای جنوبی، اون معتقد عین به عین داره سیستم آفریقای جنوبی رو بر اساس یک دیدگاه اجتماعی که مبارزه با آپارتاید باشه پیگیری میکنه. اما اون کسی که اثر رو میخونه اگر اندکی با ذات آپارتاید آشنا باشه میدونه که نه، همه چیز این نیست. کمی دیدگاه شخصی یا کمی یا قسمتی از دیدگاه شخصی آثول فوگارد هم در این قضیه دخالت داره. من این افتخار رو داشتم که این کار رو در خدمت آقای خسروی هم عنوان دستیارشون هم عنوان بازیگر کار بکنم. بگذارید.
ببین، آنچه که شاید تعهد رو ایجاب میکنه، مثلا حالا خب شما به فوگارد مثلا اشاره کردید، یا ژان ژنه اشاره کردید، حتی خود برشت هم همینجوری.
برشت، بله.
یعنی برشت نمیشه ما بیایم به این دلیل که برشت متعهده بگیم برشت واقع‌گرا هم هست. یعنی اون چیزی که وجود داره به هر حال وقتی که شما قاب میزنی و وقتی قضاوت میکنی دیگه واقع‌گرا نیستی. شما قاب میزنی و قضاوت شماست. هر چند که ایشون مثلا شاید با یه نگاه یک ایدئولوژی اجتماعی تر و سوسیالیست نگاه میکنه، ولی باز هم این نگاه سوسیالیستی معناش این نیست که من دارم اجتماعی فکر کنم.
حالا من
قضاوت فردی کاراکترمو در واقع روش
آره. میخوام این نکته رو بگم جان شاه عزیز، من جمله‌ای رو نقل میکنم از استادم حمید سمندری که اکثر ماها شاگرد
افتخار
شاگردی. استاد حمید سمندریان خاطره اینو نقل میکنن از برخورد برتولت برشت، اویگن برتولت برشت و چارلز لافتون، بازیگر انگلیسی. بله. که در هالیوود کار میکرد. چارلز لافتون باعث شد آقای برشت دوباره گالیله رو بنویسه، برای اینکه برداشت اولیه 100% سازماندهی شده یک ذهن ایدئالگرا، ولی برداشتی رو که ما میبینیم 100% یک برداشت انسانیه و این ورژن یا نسخه نهایی اون اثری که ما امروزه میبینیم. اون نسخه اولیه چی شده رو خبر ندارم، ولی واقعیت امر اینه که انسانی ترین از دایرگچی که بگذریم، که باز او هم در اصلا قاب کلخوز و نمیدونم غیره و زالک و اینا میگرده با یک طنز اصطلاحاً هزار یک شبی که ما خیلی باش آشناییم، ولی از مجموعه کارهای برشت به نظر من زندگی گالیله و گالیله ای انسانی ترین، یعنی تمام نقاط ضعف و قوت یک انسان در گالیله قهرمان قصه ما،
چون برخلاف کارهای دیگه به تک بعد وجود گالیله نگاه نشده،
دقیقا
سعی شده ابعاد دیگه هم ازش
دیده بشه.
میشه ادامهش داد حتی توی تئاتر خشونت مثلا،
بله
آرتو باره میبینیم، بله آنتون آرتو میاد با تئاتر خشونت همونجور، شاید گاهی اوقات به حد بیانیه‌های سیاسی میرسن. دیگه توی شوروی سابق میدیدیم که گروه‌هایی که بعد توی آلمان هم خیلی رشد میکنن،
بله،
گروه‌های تئاتر کارگری هستن که خب هم آکروبات بازی میکنن، هم موسیقی پخش میکنن، هم رقص و آواز
دارن
و لابلای این تکه‌های نمایشی که طنزهایی که معمولا مثل همین طنزهای
تئاتر آزاد، تئاتر آزادی خود ما حتی چیپ‌تر.
بله ببین من یه وقتی داشتم به مثلا
تئاتر در آمریکا هنوزم که هنوز
آره همچنان من می‌خواستم بگم که این خود ما توی دورانای حالا نزدیک به انقلابمون داشتیم که گروه‌های تئاتر مثلا کارگری، خب اینا معمولا قصدشون بیان مسائل صنفی کارگری هم نبود دیگه، فقط صرفا به دلیل اینکه از بین خود کارگرا انتخاب می‌شد و برای سرگرم کردن اونا می‌شد و اتفاقا به سبک‌های خوبی منجر شد که یکی از اون سبک‌ها سبک تئاتر خاص اصفهان بود که
بله،
یه طنز خاص اجتماعی داشت که حالا ممکنه در شکل آکادمیک خیلی نشه بهش بهای آنچنانی داد یا مثلا جایگاهی خاصی براش قائل شد، ولی از نظر تاریخی و همینطور از نظر جذب مخاطب بالاترین توان جذب مخاطب رو توی کشوری که با تئاتر بیگانه بود و داشتن
سنت تئاتری ما نداشتیم.
آها بله آره.
من فقط یه نکته میخوام بهتون بگم، صنعتی که تئاتر، سینما، رادیو، تلویزیون، کتاب، عرض کنم پوستر، همه اینها روی هم رفته بهش میشه چی گفت؟ انترتینمنت.
بله
یا صنعت سرگرمی. تئاتر اصفهان که تئاتر کارگری که میفرمایید در اصفهان و تئاترای آزادی که ان شاء الله کرونا بره برمیگرده هدف اولیه‌شون سرگرمیه،
اما شاید خیلی بیشتر از خیلی از حرفا، خیلی از آثار جدی‌تر و سنگین‌تر
جدی نماشه
آره ارتباط اجتماعی برقرار میکنه از دردهای مشترک اجتماعی، مشکلات اجتماعی میگه. خب آقای ابراهیمی ما یه موزیک بشنویم برگردیم، میخوام بیایم سراغ بحث. بله حتما میگم، فقط میخوام برگردیم بعدش در راجع به رئالیسم در رادیو صحبت کنیم. موسیقی بعدی که انتخاب کردیم از کشور آمریکا، اثری از بیگی آدیر. بیگی آدیر نوازنده و آهنگساز سیاه پوست متولد 1937 و جزو
بلوز،
بله
جزو
مکتب بلوز و از برجستگان جهانی موسیقی
بلوز، یکی از بهترین شاگرداش هم بی بی کینگ بود. بله چند سال قبل فوت کرد.
بله بله
یکی از شاگردای، البته شاگرد ایشون رو نه، ولی نسل جوانتری که اریک کلپتون،
بله
اریک کلپتون رو با موسیقی سریال لبه ی تاریکی میشناسیم.
ببینم شنیدنی کار بیگی آدیر. بله. و آقای ابراهیمی هم لطف کردن اطلاعات بیشتر رو دادن به مخاطبمون، پس میشنویم موزیک رو برمیگرد. برنامه ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. در خدمت هنرمند ارجمند جناب آقای بهرام ابراهیمی هستیم و بحث رو در رابطه با ابعاد مختلف واقع‌گرایی داشتیم و رسیدیم به رسانه محبوب من و آقای ابراهیمی، یعنی نمایش رادیویی. آقای ابراهیمی، خیلی‌ها به خود من میگفتن تو که تحصیل کرده سینما بودی و نمیدونم اگرم جای دیگه هم که مثلا صحبت و تدریسی داریم در زمین‌های دیگه مثلا جامعه شناسی روان شناسی هستی، چطور پابند نمایش رادیویی شدی؟ چه شد که رادیو رو رها نکردی تا آخرین روز کاریتونه و همچنان ادامه داره در این حدود 40 سال؟ حتما شما با من شریک هستی که رادیو همیشه حالت خونه رو داشته. شاید همین که من یک کنجی دارم که توش پنهانم، توش دیده نمیشم، میتونم در تنهایی خلوت خودم باشم و با در تنهایی خلوت خودم به مسائل جدی فکر بکنم، شاید این غنیمتی بوده که من از سالیان 40 سالی که در رادیو به سر بردیم داشتم. خیلی فراز و نشیب بسیار داشتیم در این 40 سال دیگه. نمایش رادیویی از نمایشی که به هر حال بعد از انقلاب سامانش رو از دست داده بود، دیگه وجود نداشت و عناصر قبلیش وجود نداشتن و متونی که قرار بود انتخاب بشن به تبع اینکه انقلاب شده در کشور باید سمت و سوی دیگه میگرفت، از هیچ و با دست خالی شروع کردیم و به دورانی رسیدیم که به همت، واقعا دلم نمیاد که نام نبرم، از حاج آقا محمد رضا جعفری جلوه که در دورانشون
یادشون
دست
خوش آقای جعفری جلوه رو
سلامت باشن،
به دلیل که گاهی سریال کار میکنم ایشون میان سر سریال ها میبینم هنوز،
ایشون لطف کردن یا این همت رو در واقع داشتن که آمدن و کلاس های آموزشی تشکیل دادن و آموزشی طولانی مدت و از نیروهای خارج از رادیو در زمینه های نویسندگی و بازیگری و سردبیری بعدها نیرو گرفتن و اساتید بزرگی مثل استاد سمندریان، آقای پورنامداریان بودن که ادبیات تدریس میکردن اینجا به دوستان، بله، و آقای حکیم رابط بودن که نمایشنامه نویسی، آقای مهدی شرفی تهیه و رادیویی رو، یعنی دوستان آمدن
همیشه مجموع. سلامتی بهش بده
هنوز که هنوز، بله، همیشه براشون آرزوی سلامتی میکنم. این هستی اولیه‌ای رو تشکیل دادم بعد از انقلاب در رادیو که همچنان هم ما داریم از ثمراتش استفاده میکنیم در دهه 60، بله، پایان دهه 60، سالهای پایانی دهه 60، و نیروهایی رو تربیت کردن که دغدغه‌شون رادیو بود. من البته افتخار این که تو این کلاس ها باشم و نداشتم، زمان جنگ بود و من هم جای دیگه بودم در رادیو، ولی جای دیگه، ولی وقتی که اومدیم اینجا همچنان نگاه اولیه‌ای به نمایش بود که فکر میکرد نمایش یعنی قصه و قصه گفتن، و علی رغم همه زحماتی که اساتید کشیده بودن و این همه نیرو پرورش داده بودن، ولی توی سیستم رادیو نگاه این بود که یادمون باشه مثلا قصه شب، داستان آدینه، نمیدونم قصه چه، قصه ظهر جمعه، قصه، یعنی این عنوان این قصه.
من میتونم یه نکته ای رو تو این زمینه،
میخوام به هم برسم از شما بخوام.
آره آره، ببینید جان شاه عزیز، ما ملت شنیداریم،
بله،
هنوز خیلی دیداری نشدیم. در واقع درب و داغونی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی ما رو از شنیدن معاف نکرده. فرهنگ و نهادینه شده فرهنگ شنیداری هستیم ما. ما قصه های مادر بزرگمون رو شنیدیم، قصه های مادر و پدرمون اگر قصه میگفتن، حوصله قصه گفتن داشتن، شنیدیم. ما ملتی هستیم که شهرزاد رو در واقع به عنوان یه آیدل، یه الگو اون بالا نگه داشتیم و میشنویم. حتی در فرهنگ مذهبی ما هم شنیدن،
بله،
جزو در واقع ذاتش شده. بله، چرا که مال این فرهنگ، مال فرهنگ شرقه، شرق به فرهنگ شنیدن خیلی عادت داره. بنابراین من این رو میفهمم که از فاصله قصه تا نمایش من میدونم که کیلومترها راهه.
بله. نه منتها این که من خب البته در معارف ما و ادبیات ما هم همینطوری که مولانا میفرماید آدمی فربه شود از راه گوش، یعنی گوش خود و امر شنیداری، ما پیام خداوند رو به پیامبر از حضرت موسی به این طرف میشنیم که همیشه صحبت سر شنیدن بود و اگر نمیتونی منو ببینی ولی میتونی بشنوی و این شنیدن جایگاه خود شنیدن جایگاه مهمی در فرهنگ ما داره. شاید به هم دلیل هم نمایش رادیو، همه ما خاطرات اون روزا رو داریم دیگه. من خودم بچگی با شبها بالای پشتبوم خوابیدن و
جانی دلش شنیدن
قصه شب و بعد جمعه ها
جانی دلش کافیچ اسپانیول و غیر و زالک،
یعنی واقعا با این گذشت و شاید بیشترین لذتی که توی زندگیمون پشت خاطراتمون هست در کنار قصه گوی مادر بزرگامون و مادرانمون قصه هایی بود که از رادیو میشنیدیم. آنچه که اهمیت داشت، من داشتم بهش میخواستم نزدیک بشم، این بود که ما بعدها نسل بعدی که آمدن یا و همون نسلی که تربیت یافته اساتیدی مثل استاد سمندریان بودن اومدن توی رادیو و حالا دیگه شکوفا شدن و نسل قبلی هم بهشون راه دادن که کارشون رو بکنن، حالا دنبال این بودن که به دنبال بخشای دارن برن. نه تا توی بخش مد من یادم هست که اون زمان ها ما یه جلساتی بود باز به همت آقای جعفری جلوه اینجا برگزارش میشد، جلسات کتابخونی بود و اجباری بود، یعنی ما مجبور بودیم کتابخونی کنیم و کتاب ها هم که کتاب در زمینه بیشتر ادبیات و هنر نمایش بود. اون چیزی که اهمیت داشت، همه آدمایی که اونجا می نشستن می اومدن تز میدادن، تزهای جدید میدادن، راه حل جدید، ما چطوری میتونیم جایگزین، مثلا حال یه دوره حتی این بود که قاب بندی ها، ما جایگزین کلاس اپ توی رادیو چی باشه، جایگزین روایت توی داستان مثلا اینجا چیه، یا سرکار خانم فروغ بهرامی استاد ارجمند،
بله،
ایشون بحث حاشیه و
بهرامی هم به گمانم مرحوم،
بله،
ایشون هم یک دوره
آمد،
بله،
این بحث حاشیه و متن رو از فرش بافی آوردن توی نمایش رادیویی ما. حالا بیایم چگونه از مرز بین متن و حاشیه رو تعیین بکنیم و چطور در واقع در اینجا متن از حاشیه استفاده میکنه، یعنی قاب فقط قاب بس نیست. به هم داریم ما بعدها که دوره ها گذشت ما رسیدیم با مطالعه تئوری که بیشتری که تو خود رادیو انجام دادیم دیدیم که واقعیت همینه، چون رادیو رسانه سکانس بازه،
بله،
و خیلی نزدیک به همون نگاه سنتی که ایشون به عنوان استاد ادبیات داشتن برای ما طراحی میکردن.
دقیقاً.
برای می‌خواستم حالا به واقعیت می‌خوایم برسیم، واقعیت رو از این دید، حالا از دید این دنیای شنیداری ما چطوری میتونستیم به واقعیت نزدیک شیم، چجوری نزدیک شدیم مثلا تو نمایش خودمون.
من میخوام یه نکته ای رو به شما عرض کنم. به لحاظ مثالی هر کس هم بخواد فرصت اگر باشه من دارم که بهش ثابت کنم که رادیو و سینما دکوپاژ سینمایی و دکوپاژ رادیویی به شدت به هم نزدیکن. یعنی تئاتر اونقدر به سینما نزدیک نیست، تلویزیون تا اندازه‌ای، چون تلویزیون و سینما غیر از اندازه مدیوم ها که یه کار رو میگه من تلویزیونی هم یه کار رو میگه من نیستم، به شدت به رادیو نزدیکه و رادیو در واقع به اونها نزدیکه، به خصوص رادیوی معاصر و نمایش معاصر رادیویی. رادیو این بضاعت رو داره که شما رو بیش از سایر هنرها به دیتیل ها و جزئیات زندگی نزدیک بکنه.
همینطور، بله، خواستیم به همینجا برسیم،
بله، این واقعیته. یعنی امکان آره، شما بویایی رو از رادیو فقط از طریق شنیدار داری، اما اگر بازیگر توی سینما، من یه چیزی رو انتخاب کردم که نه سینما نه تلویزیون و نه رادیو نمیتونه، بوی سوختنی میاد، غذا داره میسوزه، این بوی چیه؟ بوی سیم سوخته است. اینه دیالوگه. شما خودت به عنوان یک نویسنده ای که سالهاست برای رادیو داری می نویسی میدونی که اینا کلید واژه ایست که تو ذهنه، چون ما با ذهن کار داریم، به قول دیوید فینچر ما مایند هانتریم، شکارچی ذهنیم، ما با ذهن مخاطبمون کار داریم، با تصویرسازی خیال پردازانه او کار داریم.
خود من یکی از جاهایی که کلاس بزرگی برای من بود آماده شدم برای جشنواره بین‌الملل، واقعا به خودم میگفتم که من اگر بخوام یک موضوع داخلی رو مطرح بکنم و با توجه فرهنگ خودم چطوری میتونم شنونده که زبون منو نمیفهمه و غیر از صدای من، از صدای بازیگرای من و فضایی که من براش میسازم چیزی رو نمیتونه از این کار به دست بیاره، چطوری میتونم فرهنگ و پیامم بهش منتقل کنم. و واقعا دوره خوبی بود، خیلی زحمت برد، نه تنها من با دوستانی که کار میکردیم، بعضی هم اسم ببرم، آقای نادر برهانی مرند، آقای محسن قصابیان
عزیزم
و محمد امیریار احمدی، خیلی کار کردیم و نهایتا کار به اینجا رسید که من آخر سر کاری نوشتم که در رابطه با اولا که دوران جنگ بود، جنگ تحمیلی بود، ثانیا موضوع ماورایی بود. یه خانمی از امروز با دنیای زمان جنگ هر دو موازی همدیگه دارن، با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنن.
این مونتاژ موازی سینماست. آره. قربونت برم.
بعد همین کار رفت و جشنواره بین‌المللی جایزه برد، هم جایزه کارگردانی برد هم متن برد. یعنی و بازی سرکار خانم فریبا متخصص در اونجا،
فریبا خانم بازی بسیار نازنین
به نام آن سوی خط.
آن سوی یعنی خط بله بله.
این مد مد به جایی رسید که بعد حالا خیلی تکرار شد، خیلی همه شروع کردن از همه ایده کار کردن تکرار کردن، خیلی موضوع خراب کردن.
ولی موضوع
اینجا اون چیزی که برای من اهمیت داشت بیش از موضوع شیوه نزدیک شدن به واقعیت بود. من چطور واقعیت نزدیک شدم که کسی زبان من نمیشه بتونه در حس من شریک شه؟
این
حس من باید آدما رو با عاطفه خودم شریک کنم.
دقیقاً
عاطفه عنصر مشترک من به همه زبان‌های جهان و اون کاری که بود و انصافا بازیگر رادیو و اونم بازیگر توانایی مثل سرکار خانم فریبا متخصص خیلی خوب تونست این عاطفه رو منتقل بکنه به زبان‌های مختلف. گفتگو با شما سیر نمیشیم آقای ابراهیمی، منتها به لحظات پایانی برنامه میرسیم. برنامه ارغنون رو میشنیدید از رادیو نمایش، برنامه‌ای که اختصاص داشت به بحث در رابطه با واقع‌گرایی در نمایش و نمایش رادیویی. مهمان محترمی که در خدمتشون بودیم جناب آقای بهرام ابراهیمی، هنرپیشه، کارگردان و مدرس نمایش بودند و من هم جانشال محمود مجری کارشناس برنامه، و همه این برنامه تقدیمی بود از تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد و صدا برداری سرکار خانم محدثه فرانی. موفق باشید تا برنامه بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روبان قرمز.
ماما می گفتش که به آقای عینی بگیم تالار نگیره، اخونو مثل قدیما تو خونه عروس برگزار بشه، اینجوری قشنگ تر.
ای بابا، حالا پدر ما بعد از 50 سال میخواد برای یکی یه دونش تالار بگیره، اگه شما مادر دختر گذاشتی.
عاشق این اخلاقت هم که هر مشکلی رو با طنز شیرینت حل میکنی.
تازه خبر نداری.
از اول آذر ماه 1399 هر روز ساعت 6:15 و تکرار ساعت 17:45.
تو این باشگاه همه مثل من اونجا.
به قول اون عینی زایاتی، همه بچه مثبت ها اونجا.
به قول کی؟
یه مثبت بدبختر از خودم.
بعد از چند وقت که بیای تو این باشگاه دیگه هیچ وقت خودتو بدبخت خطاب نمی کنی و اینجوری آه نمی کشی.
ببخشینا، اونجا همه از این روبانای قرمز به لباسشون وصل می کنن؟
بله.
روبان قرمز، شبکه رادیویی نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.